أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تردد روان در مرزهای چهارگانه با وجود سیل مشتاقان شرکت در راهپیمایی 40، تمهیدات صورت گرفته برای رفع مشکل حمل و نقل زائران به نجف،
حمایت دولت از استعدادهای برتر، حدود 5000 نخبه زیر پوشش بنیاد ملی نخبگان قرار دارند،
و موج مخالفت‌های منطقه‌ای و جهانی با عملیات نظامی ترکیه در سوریه. رئیس مجلس شورای اسلامی سفر خود را به استانبول لغو کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، صبحتان بخیر. خانم ارمی و بنده سلحشور بخش خبری 8 بامداد رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
با نزدیک شدن به ایام 40 حسینی، تردد در مرزهای چهارگانه کشور در حال افزایش است. بر اساس اعلام فرمانده نیروی انتظامی، 1,000,000 زائر 40 از ابتدای ماه صفر تا کنون از مرزهای چهارگانه خسروی، شلمچه، چذابه و مهران تردد کردند. 30,000 پلیس هم با استقرار در پایانه ها، شهرها و جاده های منتهی به مرزهای چهارگانه وضع تردد زائران و تامین امنیت جاده ها را زیر نظر دارند. دبیر ستاد مرکزی 40 حسینی هم از تردد روان در مرزهای خروجی به عراق خبر داد. آقای محمدی فر در گفتگو با همکارم تبریزی درباره آخرین وضع حمل و نقل زائران در ایران و عراق هم توضیح داده است.
تا روز گذشته حدود 2,800,000 نفر در سامان سما ثبت نام کرده. در رابطه با خروج از کشور هم تقریبا نزدیک 360,000 نفر تا نزدیکای ساعت 8 شب از مرزها عبور کرده بودند که فعلا هم رفت آمد به صورت روان در مرزها هستش. از وقتا به علت تراکم جمعیت در سمت عراق ممکنه توقف هایی باشه، اون هم مرتفع میشه و جمعیت در حال تردد عادی از مرز هست.
وضعیت حمل و نقل چجوریه؟ در مرزها مشکلی ندارن مردم؟
ما تا خود مرزهای خودمون ما مشکلی نداریم، ولی در سمت عراق به علت خب جمعیت زیادی که هستند، بعضی از مسیرها با کمبود وسیله نقلیه در سمت عراق مواجه هستند، و خصوص مسیرهای نزدیک نجف که رایزنی شده که ما بتونیم کمک بکنیم و تعداد اتوبوس رو بفرستیم اون سمت که بتونن کمک بکنن.
خدمت رسانی جمعیت هلال احمر هم در ایران و هم در عراق ادامه دارد. رئیس دفتر رئیس جمهور هم به منظور بازدید از پایانه های مرزی چذابه، شلمچه و مهران و خدمات رسانی امروز به این مناطق می روند.
5,000 نخبه زیر پوشش بنیاد ملی نخبگان. معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان گفت حدود 5,000 نفر تحت پوشش به عنوان استعداد برتر داریم که خدمات و تسهیلات مختلفی را برای آنها تعریف می‌کنیم تا بتوانند در چرخه تبدیل علم به ثروت ایفای نقش جدی‌تری را داشته باشند. آقای چیتساز افسود امسال تعداد افراد تحت پوشش افزایش یافته و مبالغ حمایتی از آنها نیز دو برابر شده است.
بر اساس تعریفی که در سنجش این استعدادها به وجود اومده، ما یه چیز نزدیک 5,000 نفر فرد تحت پوشش داریم تحت عنوان استعداد برتر که ما خدمات و در حقیقت تسهیلات مختلفی رو از این طریق برای اونها تعریف میکنیم که بتونن در چرخه تبدیل دانش به ارزش و ثروت ایفای نقش جدی‌تری بکنه. این تعداد طبیعتاً تحت پوشش خاطه سال جاری افزایش پیدا کردن، همینطور مبالغ حمایتی از اونها افزایش جدی پیدا کرده، تقریباً دو برابر شده توی همین فاصله.
خبرگان از رادیو ایران میشنوید. کمتر از یک روز پس از آغاز عملیات زمینی و هوایی ترکیه در شرق رود فرات در سوریه، آنکارا از حمله به 181 موضع افراد مسلح خبر داد. بر اساس گزارش‌ها، در حالی که حملات هوایی به مناطق مختلف شرق رود فرات ادامه دارد، نیروی زمینی ترکیه در شعاعی محدودتر در تلاش برای عقب راندن شبه نظامیان کرد از مناطق نزدیک به مرز ترکیه است. این در حالی است که نیروی زمینی ترکیه که به همراه شبه نظامیان گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه به مواضع شبه نظامیان کرد حمله کرده، در برخی مناطق از جمله تل ابیض با مقاومت سرسختانه گروه‌های کرد مواجه شده است. شبه نظامیان کرد اعلام کردند در تل ابیض موفق شدند حمله زمینی ارتش ترکیه را دفع کنند. گروه‌های کرد همچنین از سرنگونی یک پهپاد شناسایی ترکیه خبر دادند. آنها همچنین دو شهر مرزی ترکیه را گلوله باران کردند. اوضاع انسانی نیز در مناطقی که مورد حمله واقع شده است وخیم گزارش می شود. بر اساس گزارش ها در حملات ترکیه که از ساعت 16 دیروز آغاز شد تا کنون 15 نفر کشته و 41 تن نیز زخمی شده اند.
اما مخالفت های جهانی با عملیات ترکیه در خاک سوریه ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. تا کنون ده ها کشور در منطقه و خارج از آن از جمله ایران، عراق، لبنان، اردن، کویت، بحرین، مصر، عربستان، امارات، فرانسه، انگلیس، هلند، دانمارک و کانادا با این حمله مخالفت کرده و یا آن را محکوم کردند. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که بنا به دعوت رئیس مجلس ترکیه به منظور شرکت در اجلاسی پارلمانی عازم استانبول بود، سفر خود را در پی وقوع عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه لغو کرد. شورای امنیت سازمان ملل هم امروز نشست اضطراری برگزار می کند. در آمریکا نیز واکنش ها به خیانت ترامپ رئیس جمهور این کشور به کردهای سوریه و عملیات نظامی ترکیه ادامه دارد. در همین راستا دو سناتور برجسته طرحی را برای تحریم ترکیه ارائه کردند. سناتور مارکو روبیو با تقبیح تصمیم ترامپ گفت هزینه رها کردن کردها در مقابل حملات ترکیه برای امنیت ملی و اعتبار آمریکا سنگین خواهد بود. اما ترامپ که پیش از این در پاسخ به منتقدان خود گفته بود آمریکا به حمایت از کردهای سوریه ادامه می‌دهد، این بار تلویحاً خنجر زدن به متحدانش در سوریه را تایید کرد و گفت کردها در جنگ جهانی دوم به آمریکایی‌ها کمک نکردند و آنها فقط علاقمند به جنگیدن برای سرزمین خودشان هستند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت ترکیه نگرانی‌های مشروعی دارد.
تصمیم هیئت چینی برای ترک زود هنگام میز مذاکرات تجاری با آمریکا. در حالی که هیئت‌های آمریکایی و چینی از روز گذشته مذاکرات تجاری خود را در واشنگتن آغاز کرده بودند، هیئت چینی به ریاست معاون نخست وزیر چین اعلام کرد امروز واشنگتن را ترک می‌کند. این مذاکرات قرار بود فردا هم ادامه داشته باشد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند آمریکا و چین در این مذاکرات هیچ پیشرفتی درباره مسائل اصلی تجاری و مورد اختلاف نداشتند. گزارش‌ها حاکی‌است هیئت چینی در مذاکرات تجاری با آمریکا از مذاکره درباره انتقال اجباری فناوری که یکی از شکایت‌های اصلی آمریکاست امتناع کرده است. مقامات چین گفتند تحریم 28 شرکت چینی در هفته جاری از سوی وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که این کشور در مذاکرات حسن نیت لازم را ندارد.
حزب اسلامی النهضه پیروز انتخابات تونس شد. کمیته عالی انتخابات تونس اعلام کرد جنبش النهضه به ریاست راشد الغنوشی با کسب 52 کرسی در انتخابات پارلمانی تونس به پیروزی رسید و حزب قلب تونس به ریاست نبیل الغربی نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور فقط 38% آرا را کسب کرده است. نبیل الغربی به اتهام پولشویی و فرامالیاتی در زندان بود که روز گذشته دادگاه تونس با درخواست آزادی وی موافقت کرد. بر اساس قانون اساسی تونس، هر حزبی که اکثریت این انتخابات را به دست آورد، پس از شکل‌گیری پارلمان 2 ماه فرصت خواهد داشت تا دولت را تشکیل دهد.
در آخرین روز هفته نیروی انتظامی، بیش از 15 تن انواع مواد مخدر در استانهای هرمزگان، قم، خراسان جنوبی و لرستان نابود شد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد تا پایان مهر 4 رقم آخر کد ملی رمز کارت سوخت است و اگر مالکان خودروها به هر علتی رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده‌اند، می‌توانند از این امکان برای سوخت‌گیری از طریق کارت سوخت شخصی استفاده کنند.
شورای عالی فضای مجازی با تکذیب نقل قول منتشر شده از دبیر این شورا درباره رفع فیلتر تلگرام، آن را جعلی و ساختگی اعلام و تاکید کرد. در این زمینه هیچ مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضاییه صورت نگرفته است.
بر اساس اعلام سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، آنتیبیوتیک‌ها پرمصرف‌ترین داروها در کشور هستند و در بیش از 48% نسخ تجویز می‌شوند. داروهای ضد التهابی کورتون نیز از جمله داروهای اعلام شده است که بخش عمده از نسخه ها دیده می شود.
تنفس هوای آلوده نه تنها موجب بیماری، بلکه موجب افزایش پرخاشگری و رفتارهای خشونت‌آمیز در افراد نیز می شود. محققان دانشگاه کلرادو می گویند به ازای افزایش هر 10 میکروگرم در متر مکعب آلودگی هوا، نرخ جرم و جنایت 1.4% افزایش می یابد.
و سازمان هواشناسی امروز برای سواحل شمالی کشور بارش باران همراه با وزش باد و کاهش نسبی دما و برای مناطقی از استانهای خراسان رضوی و شمالی بارش پراکنده پیش بینی کرد. دمای هوا امروز در شهرهای کربلا و نجف به 41 درجه خواهد رسید. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
امروز در سواحل شمالی بارش باران رو خواهیم داشت، همچنان که از دیشب شروع شده امروز ادامه خواهد یافت. وزش باد رو هم خواهد داشت همراه با کاهش نسبی دما و همینطور در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز امروز بارش‌های پراکنده رخ میده. دریای خزر امروز مواج خواهد بود. فردا افزایش نسبی دما رو با توجه به اینکه قطع بارش رو در این مناطق خواهیم داشت در سواحل شمالی رخ میده و امروز در شرق کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک نیز مورد انتظار هست. تهران امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری است، گاهی وزش باد رو خواهیم داشت، اما مناطق مرزی کشور که مسیر راهپیمایی 40 خواهد بود، مناطقی مثل خسروی و قصر شیرین امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری است، بعضی ساعات وزش باد رو خواهد داشت همراه با افزایش ابر و حداکثر دما 31 و حداقل دما 10 درجه بالای صفر خواهد بود در این منطقه. در مهران هم امروز آسمان کمی تا نیمه ابری است همراه با افزایش باد، حداکثر دما 42 حداقل دما 26. شلمچه خرمشهر نیز امروز و فردا آسمان صاف خواهد بود، حداکثر و حداقل دما نیز بین 40 و 24 متغیر هست و شهرهای نجف و کربلا امروز و فردا آسمان صاف خواهد بود، حداکثر دما در این دو شهر 41 و حداقل دما 24 درجه بالای صفر خواهد بود.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای حسین باقنده.
سلام و صبح بخیر از میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر ساعت 17 امروز مقابل تیم ملی کامبوج با قضاوت پرنجال بنرژی از هند در ورزشگاه آزادی به میدان می‌رود. فیلیکس دالما سرمربی آرژانتینی کامبوج در نشست خبری گفت:
contento de estar acá. Sabemos que Irán es un equipo fuerte.
می‌دونیم که ایران یکی از قوی‌ترین تیم‌هایی که در آسیا هستش. فرصت این رو داریم که مقابل یه تیمی بازی کنیم که بتونیم خودمون رو ارزیابی بکنیم از لحاظ فنی، بدون ترس، بدون مشکل و با آرزوی اینکه بتونیم رقابت بکنیم با ایران. تیم ایران و تیم کامبوج تفاوت‌های زیادی دارن. اول اینکه تیم ایران تیم پیشرفته و مجهزی هست. مهم‌ترین چیز داشتن شجاعت موقع بازی است. بنابراین ما به چشم یک فرصت به بازی مقابل ایران نگاه می‌کنیم. به عنوان یک آزمون بسیار مهم و بزرگ. امیدوارم که بازی خوب داشته باشیم با توجه به اینکه می‌دونیم تفاوتمون رو بین تیم خودمون و تیم ایران. و این امید رو هم داریم که بازی خوب داشته باشیم برای مردم کامبوج.
مارک ویلموت سرمربی بلژیکی تیم ملی ایران هم گفت:
De jouer de, avec une manière assez, je vais pas dire offensive, mais une manière intelligente, qui est un mix entre l'attaque et la défense.
در واقع هدف اولیه ما کوتاه‌مدت هست، اینکه در مسابقات در واقع انتخابی به خوبی پیش بریم و بازی خوبی انجام بدیم، امتیازات بازی‌ها رو بگیریم و اینکه یه بازی هجومی انجام بدیم و اینکه سعی کنیم توی گروهمون اول باشیم. این در واقع هدف اولیه است که داریم. من یک مربی‌ام، بازیکنامو دوست دارم، تیم ملی ایران و کشور ایران رو دوست دارم و هدفی هم که در الان مد نظرمون هست اینکه خوب بازی کنیم و برنده بشیم. چطور میشه در واقع یه بازی هجومی رو کاملا پیش برد بدون اینکه یک ریسکی توی دفاع نداشته باشیم. سعی می‌کنیم در واقع توی تیم یارگیری تک به تک رو داشته باشیم. یه وقتی هم یه اشتباهی پیش بیاد من مدافعامو تشویق می‌کنم، چون در عوضش ما 7-8 موقعیت گلزنی میتونیم به وجود بیاریم. توی زندگی باید خطر کرد.
در دیگر بازی گروه سه امروز تیم‌های عراق و هنگ کنگ ساعت 19:30 دقیقه دیدار دارند. در همین چارچوب امروز 14 مسابقه دیگر برگزار می‌شود و در مهمترین آنها تیم استرالیا با نپال، ژاپن با مغولستان، کره جنوبی با سریلانکا و عربستان با سنگاپور به مسافه هم می‌روند. در مسابقات دوستانه تیم‌های ملی فوتبال هم دیشب تیم ملی آرژانتین بدون لیونل مسی برابر میزبانش تیم ملی آلمان به تساوی 2-2 دست یافت و بحرین حریف سه‌شنبه آینده ایران در انتخابیه جام جهانی با نتیجه 3-2 مغلوب میهمانش جمهوری آذربایجان شد. امروز هم تیم ملی برزیل با سنگال و صربستان با پاراگوئه و فردا ونزوئلا با بولیویا و اوروگوئه با پرو به مسافه می‌روند. تیم ملی والیبال ایران پس از 2 پیروزی و 4 باخت در رقابت‌های جام جهانی والیبال در ژاپن ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز در هیروشیما با تیم ملی تونس دیدار می‌کند. تیم کشورمان فردا نیز با تیم ملی آرژانتین ساعت 5:30 دقیقه بامداد و در 3 مسابقه باقی مانده هم به ترتیب با تیم‌های ژاپن، ایتالیا و لهستان بازی خواهد کرد. در جدول برزیل با 18 امتیاز، آمریکا با 16 و لهستان با 15 امتیاز زده‌های اول تا سوم را در اختیار دارند و تیم ایران با 6 امتیاز نهم است. خیلی متشکرم.
پیک بامدادی. به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده. سید احمد رضا صدر هستم و پیک بامدادی امروز رو تقدیم حضور شما بزرگواران می‌کنم. پیک بامدادی پنجشنبه 18 مهر ماه که قرار موری داشته باشه بر منتخبی از گزارش‌های پیک نیمروزی این هفته که پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت از حاشیه‌های طرح سامانه‌ای صنعت خودرو، بعد از اون گزارشی در خصوص انتقادات از عملکرد شورای شهر تهران در خصوص آلودگی هوا و در ادامه هم گزارشی از پدیده ماشین خوابی.
این پیک بامدادی است.
۳۶۰۰ سامانه پیامکی ماست، مد نظر داشته باشید. اگر که در خصوص موضوعات مطلبی به ذهنتون رسید حتما به ۳۶۰۰ اعلام بفرمایید. ضمن این که اگر موضوعی فکر میکنید مناسبه که در پیک به اون بپردازیم حتما اون رو هم برای ما اعلام بفرمایید. بریم سراغ گزارش اولمون، گزارشی از همکار خوبم حسن علی مردانی. نوسانات بازار خودرو و ایراداتی که در تولید و عرضه خودرو در کشور وجود داره منجر به تحریر طرحی موسوم به ساماندهی صنعت خودرو شده. طرحی که البته با مناقشات زیادی روبرو بوده و دفعات متعددی مسیر شورای نگهبان و مجلس رو طی کرده. کارشناسان صنعت خودرو میگن برای تکمیل این طرح باید مطالعات بیشتری انجام بشه. گزارشی از همکارم حسن علی مردانی.
کمتر کارشناسی پیدا میشه تا این روزها بتونه در بازار خودرو پیشبینی مطمئنی ارائه کنه، چون این بازار به تبع صنعت خودرو اونطور که از بالا و پایین نمودار تولید و عرضه معلومه سر و سامان درستی نداره. همین موضوع باعث شده تا برخی از اهالی بهارستان چندی پیش طرحی رو برای ساماندهی صنعت خودرو پیشنهاد بدن تا بلکه صنعت و بازار خودرو در کشور سر و سامانی بگیره، اما انگار تا الان این طرح چند باری مسیر مجلس و شورای نگهبان رو طی کرده. آقای نجفی نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن:
عمدتاً بنا داشتن که ابعاد و المان‌های مختلف صنعت خودرو رو عمدتاً بر اساس مدیریت تعرفه واردات به صورت پلکانی و کاهنده سامان بدن. خب این طرح یک دوران گذار بدون اقدام طولانی در کمیسیون صنایع پیدا کرد و بعد هم محتواش تغییرات اساسی کرد. دو مرتبه در شورای نگهبان رد شده این طرح الان در نوبت رسیدگی در کمیسیون صنایع هست.
کارشناسان حوزه صنعت خودرو که سالهاست منتظر تصمیمات کلان برای سر و سامان دادن به این آشفته بازار صنعت خودرو هستند میگن مطرح شدن این طرح بسیار عجولانه بود و بررسی ابعاد همچین طرح مهمی اصلا به عمر کوتاه مجلس قد نمیده. آقای کاظمی، کارشناس حوزه سیاست گذاری صنعت:
تحقیق و تفحص مجلس، تحقیق و تفحص خودرو تو مجلس نزدیک به یه سال داره انجام میشه، با یه شیب خیلی خوبی و نتیجه خوبی دارن میشن. حتی این آقایان اجازه ندادن خروجی تحقیق و تفحص مجلس که متولیش هم خود اعضای کمیسیون صنایع هستن، حتی اجازه ندادن خروجیش بیاد بعد ببینید طرح بدن. شما باید بیاد یه طرحی رو تصویب بکنید که جامع باشه، به فکر اینم نباشید که حالا ما که زودگذر داریم میریم یه طرحی هم بذار تصویب بکنیم. توی این شرایط بخش دولتی یه سری ملاحظاتی داره: چی اشتغال کارکنان، چی قیمت خودروها، چی 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 میره جلوتر، اما بخش خصوصی دیگه این ملاحظات رو نداره. وقتی سودش تامین نشه و تلاشی هم نخواهد کرد در این زمینه قطعا، و فشار میاره رو دولت، میاد روی چانه‌زنی با حاکمیت که آقا نزدیک به 500 الی 600 نفر نیروی زیر دست منن، 90% خودروهای کشور رو من دارم تولید میکنم، لذا میوارد چانه‌زنی میشه. اگر این کارو نکنی من تعطیل میکنم، میرم سراغ واردات خودم. چرا؟ چون شما هیچ ابزار کنترلی و نظارتی روش نذاشتی. پس این انتقال بازار غیر رقابتی از بخش دولتی به خصوصی که بسیار مضرراتش بیشتره.
اما این تنها ایراد وارده به این طرح نیست. از سوی دیگه این طرح دست شرکت‌های دانش بنیان رو برای برنامه ریزی در تولید خودروهای هیبریدی بسته. مطابق ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو، تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده که همین تصمیم انگیزه تولید این خودروها رو در کشور به صفر میرسونه. آقای دکتر خلخالی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه صنعت خودرو:
با توجه به اینکه آینده خودرو مربوط به خودروهای برقیه و ما انتظار داریم که شرکت‌های نوظهور دانش بنیان در این حوزه ظهور و بروز پیدا کنند، رشد و توسعه پیدا بکنند، باید الان زیرساخت‌ها رو ایجاد کنیم که از اونها حمایت بشه. برداشتن تعرفه دقیقاً به معنای مقابله با این رشد و توسعه این صنعت داخل کشور هست.
البته در این خصوص آقای رضیان نماینده مجلس میگه
اینکه چون دانش فنیش به صورت کامل در داخل کشور وجود نداشت، بنابراین تاکید شده بود که بیشتر قراردادهای مشترکی که میتونه سرمایه‌گذاری بشه در این بخش به صورت تولید صنعتی کمک بشه به اصطلاح به شرکت‌های داخلی که این همکاری صورت بگیره، و به همین دلیل حالا گفتن که تعرفه خودروی هیبریدی رو اومدن تقریبا خیلی محدود کردن و حالا چیزی که شما میگید صفر شده تقریبا.
اما اونطور که برخی کارشناسا معتقدن بعیده که بعد از قانون شدن این طرح دیگه نمایندگان مجلس حداقل تا چند دوره سراغ تصویب قانون جدید یا اصلاح قوانین تازه تصویب شده برن. آقای کاظمی:
شما وقتی چنین قانونی می‌نویسی مطمئن باشید حداقل تا 5 سال آینده یا 10 سال آینده مجلس و دولت به خودشون جرأت نمیدن قانون جدیدی بخوان تصویب بکنن. پس در نتیجه شما باید بیاد یه طرحی رو تصویب بکنید که جامع باشه.
البته ایرادات کارشناسان به این طرح به همین موارد ختم نمیشه و موارد دیگه‌ای مثل حذف شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو و یا تکرار تجربه ناکام گره زدن گواهی اسقاط خودروها با واردات خودرو از دیگر مواردی که به اونها ایراد وارد شده. موضوعاتی که هر کدوم به تنهایی میتونن عاملی برای آشفتگی در بازار و صنعت خودرو باشن. البته به تازگی 50 تن از نمایندگان مجلس خواستار بازنگری و اصلاح مجدد این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شدند. آقای نجفی:
درخواست ما بحث تعویق 4 ماهه این طرح بود تا ما نتایج تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که خب کار محتوایی زیادی توش انجام شده بیاد بیرون و آثار اون رو در این طرح ببینیم و این طرح رو اصلاح بکنیم و تعدیل بکنیم. ما درخواست 4 ماه در واقع مراعات شدن این طرح رو داشتیم که متاسفانه شفاهن هیئت رئیسه به من گفت که این درخواست پذیرش نداره و مورد قبول نیست.
اونطور که کارشناسان این حوزه پیشنهاد میدن نباید در همچین امر مهمی یعنی ایجاد قانون برای ساماندهی صنعت خودرو عجله کرد و این طرح باید در فرصتی مناسب دوباره بررسی و در خصوص مواد ایرادی بازنگری بشه تا با بررسی تمام ابعاد صنعت و بازار خودرو طرحی متناسب با شرایط واقعی تصویب بشه که بتونه مشکلات دهه‌های اخیر این صنعت که گفته میشه بزرگترین صنعت بعد از صنعت نفت رو برطرف کنه.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
خب 3600 رو مد نظر داشته باشید، نظرتون رو شما هم اعلام بفرمایید. بریم سراغ گزارش بعدیمون. همزمان با نزدیک شدن فصل سرما و افزایش آلودگی هوای کلان شهرها، معاون محیط زیست با انتقاد از عملکرد شورای شهر تهران میگه که این شورا در دو سال گذشته اقدامی در جهت کاهش آلودگی هوا نکرده. همزمان اما شورای شهر تهران به این صحبت‌های معاون محیط زیست واکنش نشان داده. گزارشی از همکارم مرتضی علی مردانی.
محیط زیست از شورای شهر تهران راضی نیست و نمره خوبی هم به شورای پنجم شهر تهران نمیدهد. آنطور که معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست میگوید، شورای شهر تهران در دو سال گذشته هیچ برنامه‌ای برای کاهش آلودگی هوای تهران ارائه نداده است. مسعود تجریشی:
در حوزه آلودگی هوا و کاهش آلودگی هوا، آن چیزی که ما الان داریم میبینیم این هستش که واقعا به اهمیت موضوع کلان شهرها هنوز متوجه نشدن. خواسته مردم یک هوای تمیز هستش و بعد بنشینن برای داشتن این هوای تمیز و تأمین منابع مادی برای اینکه تاکسی ها و اتوبوس ها رو برها برنامه ریزی بکنن برای نوسازی و بازسازی با دولت بشینه. ولی ما بیش از این چیزی که الان اتفاق افتاده در سطح شهر تهران ما انتظار داشتیم شورا درگیر بشه و بتونه یک برنامه منسجمی داشته باشه و در طی سالهای آینده ما مطمئن بشیم که کلان شهر از جمله شهر تهران مشکل آلودگی هوا برطرف میشه.
به گفته او این شورا باید با توجه به مسببات کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک برنامه عملیاتی برای اجرای مواد این قوانین ارائه میداد، اما به گفته او تاکنون هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه نیافتاده است.
خودم تا الان گزارشی ندیدم مبنی بر اینی که این اقداماتی که انجام شده چه اثری رو ترافیک داشته، آیا ترافیکای داخل شهر رو سبک کرده، بیرون رو بهبود داده، در مجموع یا برعکسش، ولی چه اثری روی پارامترهای کیفی آلاینده هوا داشته. این گزارش ما درخواست کردیم که عزیزان در جلسه بعدی کارگروه ملی هوا این رو ارائه بکنن. میخوام بگم نباید صرفا به ترافیک، درآمد، ذرات معلق، بلکه باید تمام اینها رو در به صورت یک مجموعه ببینیم و بعدا بتوانیم قضاوت بکنیم که آیا این اقدامی که به عنوان یک سیاست گذاری انجام شده تونسته به هوای تهران کمک بکنه یا نه. ما مجموعه بسته های سیاست گذاری زیادی رو باید در شهر تهران تست بکنیم.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اما در ابتدا از این میگوید که دستگاه‌های مختلف کشوری در آلودگی و مدیریت کاهش این آلودگی دست دارند که باید مورد توجه همه قرار بگیرند. خانم نوری در ادامه از فعالیت‌های کاهش آلودگی هوای شورای شهر پنجم دفاع می‌کند.
مهمترین اقدامات شورای شهر در واقع مصوبه‌ای هست که در قالب برنامه 5 ساله سوم شهرداری تهران آمده و شهرداری رو موظف کرده در حوزه‌های مختلف اقداماتی رو بکنه که نتیجه اون میتونه منجر بشه به کاهش آلودگی هوا.
در ادامه رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر میگوید طرح جدید ترافیکی و کاهش آلودگی از دیگر طرح‌های شورای شهر تهران است که باید مورد توجه دوستان قرار بگیرد.
طرح ترافیک حدود 18 سال و یا شاید هم بیشتر طرحی بوده که مرتبا در سطح شهر تهران اجرا می شده. خب این رو شورای شهر و شهرداری بازنگری کرده و به اذعان خود سازمان حفاظت محیط زیست این طرح از جمله طرح‌های موفق بوده. طرح جدید آقای دکتر کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واقع در یک مصاحبه که اردیبهشت 98 داره ایشون میگن که طبق گزارشاتی که آمده بخشی از کیفیت هوا مرهون نزولات رحمت الهیه و بخشش نتیجه تلاش‌های گسترده‌ای که ذیل قانون هوای پاک انجام گرفته و بدون تردید تلاش‌های شهرداری تهران و شورای شهر تو این جهت مؤثر بوده و جای تقدیر و تشکر داره. من سوال میکنم که واقعا چگونه است که در یک سازمانی رئیس محترم اون سازمان به صورت مکتوب قدردانی میکنه از تلاش‌های شورای شهر و شهرداری و در همون سازمان یک مدیر دیگری کل فعالیت‌های 2 ساله شهرداری و شورای تهران رو، شورای شهر تهران رو زیر سوال میبره. این جای تعجب داره.
موضوع آلودگی هوای تهران به ویژه در 6 ماه دوم سال همیشه پیچیده بوده و با ورود شاخصهای جدید آلودگی در هر سال پیچیده تر هم شده است. با این پیچیدگی طبیعی است که هماهنگی دستگاه‌ها و حضور آنها برای رفع گره های آلودگی شهر تهران و البته کشور باید بیشتر هم شود، چه در مقام تصویب قوانین جدید زیست محیطی و چه تخصیص ردیف های بودجه در این باره و در آخر اجرای مصوباتی که به کاهش آلودگی هوا کمک میکند.
این پیک بامدادی است.
بریم سراغ گزارش سوممون. ماشین خوابی پدیده ایه که اصفایی میکنم کاهش اشتغال به اون دامن زده. این پدیده پیامدهای مختلفی داره، چه از نظر فرهنگی چه اجتماعی. گزارش از همکارم بخشی.
این روزها شهرها